نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. وقتی گاردین در یکی از شماره‌های آوریل 2010 خود به نقل از دنی دورلینگ، استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه شفیلد و متخصص نابرابری‌های اجتماعی نوشت لندن نابرابرترین شهر در میان کشورهای توسعه یافته جهان است، شاید هرگز تصور نمی‌کرد یک سال بعد همین شهر 4 روز شاهد شورش فقیرترین گروه‌های اجتماعی خود شود. شورشی که در نخستین گمانه‌زنی ها از سوی برخی کارشناسان یکی از پیامدهای همین نابرابری دانسته شد. این استاد دانشگاه شفیلد در ادامه همان بحث گفته بود سرمایه دهک بالای این شهر 273 برابر بیشتر از پایین ترین دهک اقشار فقیران است و افزوده بود این سطح از نابرابری اقتصادی از دوران بردهداری تا کنون بی سابقه بوده است. دکتر حسین باقیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن در این باره چنین میگوید:
در جامعه انگلیس در ظرف 2-3 دهه اخیر از یک طرف امکانات رفاهی کاهش پیدا کرده و کمتر شده و هزینه های رفاهی کم شده، و از طرف دیگه نابرابری اقتصادی یعنی تفاوت بین داراها و ندارها بیشتر شده. یعنی در جامعه انگلیس مثل بسیار از جوامع غربی دیگه ما شاهد این هستیم که قشرهای مرفع و پردرآمد به دلیل سیاست اقتصادی دولت ها که مالیات رو در مورد این افراد کمتر کردن و سیاست های دیگه در این دهه اخیر ضربش نفوذ شده و در طرف مقابل قشر های فقیر و محروم به حاشیه بیشتر رانده نشدن و به هر حال تفاوت بین درآمد قشر های فقیر و محروم با قشر های پردرآمد در این 2-3 دهه اخیر بیشتر شده. حتی در دوران مثلا دو حکومت کارگری انگلیس که از سال 1997 تا سال گذشته وجود داشت، یعنی 13 سال که قرار بر این بود یاد بعدی دولت این بود که این فاصله کمتر بکنه، فاصله طبقاتی، باز هم نشون داده شده که بیشتر شده.
بحران اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از جوامع توسعه یافته را در مراحل گذار قرار داده است، مرحله ای که می تواند حامل بحران های اجتماعی باشد. با این حال تحلیلگران دیگری هم هستند که عوامل متفاوتی را به غیر از اختلاف شدید طبقاتی باعث و بانی شورش 4 روزه در پایتخت بریتانیا دانستند. رشد گروه های آشوبگر و باند های شرور در محلات فقیرنشین لندن از موارد دیگری است که به گره های هرج و مرج 4 روزه لندن دامن زد. دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
در یک نوع واکنش های اجتماعی از این دست علت های مختلفی میتونه عامل اصلی یا عامل فرعی باشه یا مجموعه ای از علت ها. هر حال یک گروهی فرصت طلب از یک ماجرا استفاده کردند و در جهت تأمین خواسته های خودشون یا ارضای شخصی به اقداماتی مبادرت کردند که در شرایط عادی شاید جامعه انتظار اون رو از این گروه نداشت. یعنی عوامل بین این گروه شورشی یا معترض پیدا می شدند که نه محروم جامعه بودند و نه از اقلیت های نژادی بودند و یا اصلا می شد اونها رو در طبقات پایین اجتماعی قرار داد، ولی به هر حال این فرصت طلبی ظاهرا نزد همه هست.
علاوه بر این گروه ها کسان دیگری هم بودند که بر آتش آشوب ها دمیدند.
هسته مرکزی اعتراضات مربوط به گروه های آفریقایی تبار و مقیم بریتانیا بود، ولی بعضی از گروه های سفید پوست هم همراه اونها شدند و به نظر میرسه که اونهایی که به اصطلاح از اونها به عنوان میلیتانت یاد میکنن یا نظامیگراهای دست چپی هم از این فرصت استفاده کردن. هر موقع گروه های سرمایدار یا گروه 8 و یا گروه 20 کشورهای بزرگ اقتصادی جهان دور هم جمع میشن، شما شاهد هستید که گروه های چپ افرادی نظامیگرا با خشنترین وجه ممکن صفوف پلیس رو میشکنن، خیابون‌ها را تخریب می‌کنن، چراغ‌های راهنمایی به هم می‌زنن، به مغازه‌های بزرگ حمله می‌کنن و این گروه هم به هر حال در بریتانیا وجود داره مثل بقیه جاهای اروپا. اونها هم از این فرصت استفاده کردند و همراه این گروه‌های معترض سیاه‌پوست شدند و به هر حال حادثاتی پیش آمد که در مجموع ما شاهد بودیم.
همین نکته، یعنی فرصت طلبی، رشد گروه‌های خلافکار و سوء استفاده باندهای آشوبگر از بحران لندن، از نظر دیگر تحلیلگران خود نتیجه است از همان بنبست‌های اقتصادی. حسین باقرزاده:
به هر حال این بخشی از ریشه های اقتصادی اجتماعی جامعه است که هم مسئله نژادی وجود داره، چون اینجا میدونید که داستان از کشته شدن یک مرد جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شروع شد. نمونه های این قبیل درگیری ها و شورش ها البته قبلا هم وجود داشته، ولی اون چیزی که تازگی داشت این که چون در گذشته وقتی جای اتفاق می افتاد مسئله در یک نقطه یا نقاط محدودی شکل می گرفت و بعد در همونجا هم بعدن خاموش می شد، ولی این بار مسئله از این نقطه کوچک شروع شد و بعد به نقاط دیگری که هیچ رابطه مستقیمی با اصل واقع نداشتن کشنده شد و این چیزی بود که تا به حال در این کشور سابقه نداشت.
آنگونه که دکتر حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن تاکید می کند، برخوردهای نژادی و کاستی های فرهنگی در بریتانیا اگرچه در شورش ها مؤثر بودند، اما باز هم باید به بنیادهای اقتصادی بیشتر توجه کرد.
در انگلیس برخوردهای نژادگرایانه خب همیشه بوده و سابقه داشته، ولی حداقل اینه که در دو سه دهه اخیر این مسئله کاهش پیدا کرده. یعنی الان ما در انگلیس به شدت مثلا دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته ما شاهد برخوردهای نژادی نیستیم، ولی خب هنوز نمونه‌هاش هست، به خصوص در دوران پلیس میگن وجود داره. بنابراین این مسائل به لحاظ فرهنگی وجود داره، از نظر نژادی هم وجود داره، ولی اینکه الان کمتر شده، ولی از لحاظ اقتصادی هم که اشاره کردم در این دو سه دهه اخیر متأسفانه کمتر نشده، نابرابری‌ها بیشتر شده و این دامن زده به اینکه یک عده زیادی از این جوان‌ها به درون یک نوع گتوهای اقتصادی و اجتماعی رانده بشن. کسانی که ممکنه حتی یک نسل هستن، کسانی که بیش از یک نسل بیکار بودن، این پدران و مادرانشون کار پیدا نکردن و این به طور خانواده اینها نهادینه شده و امید به کار رو هم در بین اینها از بین برده، بنابراین بیشتر و بیشتر اینها رو به داخل این گروه های حاشیه جامعه یا به درون فعالیت های غیرقانونی مواد مخدر و امثال هم کشندن.
نکته اینجاست که جامعه بریتانیا نه جامعه استبدادی و بسته، بلکه نهادها و ارکان و قوانین دموکراتیک آن منعی برای اعتراضهای سیاسی، فعالیتهای حزبی، تحصن یا اعتصاب برای رفع مشکلات اجتماعی ایجاد نمی کنند. دکتر تقی‌زاده:
دقیقاً اینجا آزادی بیان هست و کسانی که معترض به هر طرز فکر یا روشی هستند، حتی علیه دولت و یا نظام سیاسی، اینجا از طرف پلیس حمایت میشن تا بتونن با آزادی نظرشون ابراز بکنن. این درست همون نقطه است که میگیم با وجود داشتن چنین آزادی‌هایی، اگر گروهی متوسل به خشونت میشن و یا دزدی و یا غارت و یا اعتراض با شکل برخورد که در بیرمنگام به کشته شدن سه جوان مسلمان انجامید و یا به سوختن محل کسب و کار مردم و یا تخریب محل کسب و کار مردم و وارد کردن صدها میلیون دلار ضرر زیان، این مورد سوال قرار میگیره که چرا با وجود داشتن این آزادی ها اونها به وسایل خشن متوسل میشن.
به گفته این تحلیلگر در بریتانیا، ماهیت شورش ها و روند آن هیچ ربطی به یک اعتراض سیاسی از سر خودآگاهی اجتماعی و حقوق شهروندی نداشته است.
پیام‌هایی که توی توییتر برای همدیگه می‌فرستادن بیشتر دعوت به یک تظاهر گروهی بود، بیشتر دعوت به دزدی از یک مغازه بود، بیشتر دعوت به اعتراض کردن جمعی به یک شکل سیاسی به هیچ وجه نبود. یعنی در لندن که در حدود 200 گروه نه چندان اخلاقی وجود داره، این گروه‌ها رو گنگ‌ها میگن. این 200 گروه تقریباً اکثرشون در محلات لندن در روز دوم این نارامی‌ها متحد شده بودند و اختلافات درون گروهی که محله به محله با هم دیگه می‌جنگن کنار گذاشته بودند تا بتونن از این فرصت استفاده بکنن برای تامین نیازهاشون، و هیچ چیزی نبود که شبیه باشه با یک جریان فکری اجتماعی یا اعتراض سیاسی. این یک نوع پرخاشجویی یا نارضایتی یا به اعتباری استفاده از فرصت فراهم بود برای تامین خواسته‌های شخصی.
اما این نتیجه گیری از سوی طرفداران نظریه‌ای که بنیاد این شورش و غارت و تخریب ناگهانی را اقتصادی می دانند مورد تردید قرار دارد. دکتر حسین باقرزاده در لندن:
به لحاظ ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب ما مشکلی نمی‌بینیم. ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب تثبیت شده و پیش رفته و این در فرهنگ جامعه هم جا افتاده و من فکر می‌کنم که از این نظر این مسئله به عنوان یک چیز تثبیت شده مطرح و درباره‌اش کسی نگرانی چندانی نداره. اون چیزی که مسئله هست اینه که به لحاظ اقتصادی این دموکراسی بازش خیلی بارز و آشکار نبوده. یعنی اگر ما بخوایم دموکراسی اقتصادی رو تعریف کنیم که اینکه جامعه بتونه از یک برابری نسبتاً بیشتری برخوردار باشه و طبقات محروم بتونن از امکانات بیشتری برخوردار باشن. این پدیده در جامعه انگلیس مثل جوامع دیگه غربی تضعیف شده. یعنی از سیاست‌های مالی که در دوران دهه 80 مثلا در انگلیس تحت حکومت خانم تاچر و در آمریکا تحت حکومت ریگان شروع شد، از اون موقع به بعد ما شاهد افزایش اختلاف طبقاتی بودیم و این به هر حال کمک کرده که این نابرابری اقتصادی بیشتر بشه.
دکتر حسین باقرزاده در ادامه میگوید
این که ده زیادی در این مسئله به غارت و آتش‌سوزی دست زدن، من فکر می‌کنم در همه شورش‌های اجتماعی این مسئله وجود داره. شما ببینید حتی در شورش‌های انقلابی جهان سوم هم خلافکاری‌هایی میشه یا اینکه کار انجام میشه که ممکنه که باعث صدمه زدن یا اضرار به دیگران یا بقیه شهروندان بشه، ولی اون عواملی که مردم رو به خیابون‌ها می‌کشونه و این مسئله رو ایجاد می‌کنه بسیار عمیق‌تر از این عامل فقط جرم‌گرایی یا اینکه عادت به جرم باشه که ممکنه بعضی از افراد جامعه بهش عادت کردن و اینجوری در این شرایط میان و دست به عمل می‌زنن.
با این همه هم طرفداران ریشه‌های اقتصادی بحران لندن و هم طرفداران ریشه‌های فرهنگی این وقایع در جمع‌بندی نهایی خود آن گونه که دکتر رضا تقی‌زاده می‌گوید عوامل متعدد را دخیل می‌دانند.
پلیس بریتانیا هم در این مورد مقصر شناخته شد، چرا که انتظار داشتن عکس العمل پلیس نسبت به این نوع وقایع تندتر باشه. به نظر میرسه که وقتی یک پلیس لندن در حدود 2-3 ماه قبل متهم شده بود به اینکه یکی از معترضین رو هول داده و اون معترض در خیابان مرده بود و اون خلع لباس شد و به هر حال به دادگاه رفت و محاکمه شد، بقیه نیروهای پلیس به نوعی به این واقعه عکس العمل نشون دادن. البته ریشه های این قضیه تنها نوع فرصت طلبی مردم و یا عکس العمل ملایم پلیس نیست. اینجا یک جامعه آزاده که جوانها حتی از نظر پدر و مادر هم دارای آزادی هایی هستند که کسی نمیتونه مانع اونها بشه. اینها اقلیت هایی هستند که اکثرا از کشورهای آفریقایی به بریتانیا آمدند و حالا احساس تعلق کمتری به این جامعه میکنند و شاید از طبقات کم درآمدتر جامعه هم هستند. بنابراین آمیزه ای از مسائل اقتصادی، مشکلات دموکراسی، دست و پا بند بودن پلیس در برخورد با اینها از جمله عواملی بوده که از اونها به عنوان تشدید کننده ماجرا و یا آغاز کننده اون یاد میشه.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.